أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الوقت الذي تغرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. سوره مبارکه جمعه که مناسبت همین صلات جمعه به این نام مسمى شد و در مدینه نازل شد، فضای خاصی دارد که برابر اون فضای خاص این معارف مطرح شد. یهودی ها اصرار داشتند که ما از اولیای خاص الهی هستیم، احبای الهی هستیم و گاهی هم تعبیر میکردن ما ابنای الهی هستیم. این پدر روحانی که در بعضی از منطقه‌های اهل کتاب نشین مطرح است از همینجاست. اینا گفتن نحن احباء الله و ابناؤه. اولیاء لله گفتن، اولیاء الله گفتن مانند اون. ولی خصلت اون فرار از مرگ بود، حرص به دنیا بود، نسبت به دیگران احرس الناس علی حیات بودن. قرآن تحدی کرد فرمود این که میگوید نحن احباء الله یک، ابناؤه دو، اولیاء لله سه، چرا احرس الناس علی حیاتی فتمنوا الموت. تمنی مرگ یعنی از مرگ فرار نکنید، احرس الناس علی حیات نباشید، مانند دیگران باشید. برخی از اولیای الهی که مشتاق مرگن برای که مشتاق لقاء الهی هن، نه برای که شانه از مسئولیت ها خارج کنند. این طور نیست. این که فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى صدی امه، یعنی علاقه من به لقاء الهی بر مراتب از علاقه کودک به پستان مادر بهتر و بیشتر است، زیرا اون اشتیاقش کودکانه است، من علاقم عاقلانه است. او هر روز که بزرگتر می شود اشتیاقش به پستان کمتر می شود، من هر روز که عمرم بیشتر می شود اشتیاقم به لقاء الله بیشتر می شود و فرقهای فراوان دیگر. رضا با سوگند فرمود من آنس بالموتم من الطفل الى صدی امه. پس این که میگن درخواست مرگ روانی است، یعنی کسی بخواد شانه زیر مسئولیت خارج بکنند، این بر روانی است. اما لقاء الله طلب کردن این جزء کمالات است. به قرآن فرمود اگر شما احباء اللهید یک، ابناء اللهید دو، اولیاء لللهید سه، که هر سه را شما ادعا میکنید با این احرس الناس علی حیات بودن شما سازگار نیست. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، در حالی که اینها این چنین نیستند. اون مسئله لیعمرو که در بحث دیروز گذشت همینطور بود. این تعارف ناروایی که در فروردین به یکدیگر میگفتن انشاءالله هزار سال و ماه بمونیدم، از کجا آمده هم مشخص شد که این علاقه جاهلیت بود و این علاقه به صورت دعا در آمد، کم کم به ایران هم سرایت کرد. در فروردین که رسمی ترین اعیاد اونا گفت انشاءالله هزار سال و ماه بمونید، این لو یعمر و الف سنه همین بود. پس بنابراین جمع بین احرس الناس علی حیاتن با ادعای نحن و احباء الله و اولیاءه و اولیاء لله و ابناءه سازگار نیست. تو سوره مبارکه مائده همین ادعا بود. آیه 18 سوره مبارکه مائده این بود: و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباءه. در سوره مبارکه جمعه هم که دارد که اولیاء لله که بالاتر از اولیاء الله است. در برابر اون ادعاها قرآن کریم پرده برداشت، فرمود در سوره مبارکه بقره آیه 94 که بله تجدنهم احرس الناس على حیاتن. خب این نحن و احباء الله و ابناؤه و اولیاء لله با احرس الناس علی حیات سازگار نیست. لذا احتجاج قاری نیست که این کنتم تحبون الله فتبعونی یک فتمنوا الموت این کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا. هرگز علاقه و مرگ ندارن، برای اینکه احرس الناس علی حیات. همین آیه سوره مبارکه جمعه جواب اوست دیگه، برای اینکه فرمود که اینا ولای تمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم. انسان بین خود و بین خدای خود خیلی از چیزها رو با علم شهودی میدوند، چون میدوند سفره که پهن کرده مهمان همون سفره است دیگر. در اونجا هر که ما رو اقرب هست به همراه خود میبرد دیگر. اگر روح و ریحان است به همراه خود میبرد. غزالی میگوید من نتیجه نصایح 40 سالم را در این بیت حکیم فردوسی یافتم: اگر بار خار از خود کشته ای و اگر پرنیان از خود رشته ای. خب اگر سوره مبارکه جن دارد که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، حالا خدا نکنه ما بریم و ببینیم و از شعله های جهنم بخار بشیم و اون هیزم های جهنم بخار بشیم، اما اینقدر هست که آیات صریح روشن و شفاف دارد که هیزم و جهنم خود ظالمینن. اما از جادی هیزم میارن یا نه، امیدواریم نبینیم و باخبرم نباشیم. نمیشه با این کنار آمد که فهمود خود این شخص گور میگیره و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ما از جنگل هیزم نمیاری، این گور میگیری. خب این شخص میدونه که چه کار کرده، باید با مرگ گور بگیره دیگه، خب میترسه. پاسخی که قرآن کریم به اینها میده میفرماد به اینکه اینا هرگز تمنی ندارن ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم. اکثر مؤمنین گرفتار شرکن که در پایان سوره مبارکه یوسف بود: و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خب همین خطری که در بحث دیروز در درباره نماز جمعه خب صاحب جواهر نقل کرد شنیدیم دیگه. خب اینا فقیه بودن، عمری را در فقاهت گذروندن، فتوای فقهی و اینها می بود که نماز جمعه در اصل غیبت حرامه، برای اینکه شرط امام این است که معصوم باشد یا منصوب از قبل معصوم. این بزرگانی که میگفتن نماز جمعه در اصل غیبت حرامه چرا میگفتن؟ میگفتن نماز جمعه شرطی دارد، همونطوری که نظیر نماز عادی نیست که هم فرادا صحیح باشه هم جماعت، بلکه حتما باید به جماعت باشه، و نظیر جماعت‌های عادی نیست که 2 نفر 3 نفر کافی باشه، حداقل باید 7 نفر باشه مثلا، و نظیر نماز جماعت‌های عادی نیست که هر مسجد بتونه نماز جماعت داشته باشه، اینجا باید بین 2 نماز جمعه 1 فرسخ فاصله باشه، و نظیر نماز جماعت‌های عادی نیست بلکه تا شعای 2 فرسخ بر مردم واجب است که شرکت کنند. اینا مجرد خصیصه نماز جمعه است که امامش یا معصوم است یا منصوب از قبل معصوم. لذا اینا میگفتن نماز جمعه در اصل غیبت حرام. همین که حکومت به دستی عده رسید و همین آقای فقیهی که میگفت نماز جمعه حرام است، جمعت امام جمعه رو به نام استاد کرد، این گفت نماز جمعه واجبه. این رو صاحب جواهر دیروز یعنی دیروز خوندیم دیگر. این دنیاست. خب آدم که نمیتونه خودش نشناسه که باید با مرگ به طرف یه همچه هیزم شدن بره دیگه. خب میترسه. حمله به صحتش اینه که ما بگیم خدای ما رو حفظ بکن. اگه حمله به صحت داشت که فقیه مثل صاحب جواهر نام میشد که. دنیا اینه دیگه. امام زمان یعنی امام زمان. امام زمان در اصل امام کاظم، امام کاظم بود. همین علی ابن ابی حمزه بطائنی 545 حدیث نقل کرد. محدث نامی است. از امام باقر، از امام صادق، از امام کاظم تنگاتنگ، از امام رضا هم، از اینها به عنوان عهد هما، به عنوان ان صادق، به عنوان ان ابل حسن اول که امام کاظم است، به عنوان ان ابل حسن رضا 545 روایت همین علی ابن ابی حمزه بصائی نقل کرد. وجوهات هم می بودن پیش ایشون که به خدمت امام هفتم برسونه. همین که امام هفتم رحلت کرد، نوبت به امام هشتم رسید. برای اینکه وجوهات نده، برای اینکه مستقل باشه، گفت ما هفت امامی هستیم. اینه دیگه. این که زیر گوش ماست. واقفیه 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 همینان دیگه. خب این خطر بود دیگه. خب کسی خودش اینجور میشناسه، خب البته تقاضای مرگ نمیکنه. ما آزمون ندادیم. اونها که آزمون دادند هنر کردند. خیلی از ماها مشکل جدی دارید. هیچ کس نیست که بین خود و بین خدای خود خودش نشناسه. اینطور نیست. چه خدای رؤوف مهربانیست. بعضی از روایات بود که انقلاب برای ما تفسیر کرده. این انقلاب مفسر خوبی هم هست. ما قبلا این روایت میخوندیم، برای دیگران هم میگفتیم، اما واقع معناش نمیفهمیدیم. روایت این است که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در این میدان جنگی یکی از اصحاب خدمت حضرت بود، به حضرت عرض کرد که ای کاش برادر ما با ما بود در این صحنه از این فیض استفاده میکرد. حضرت فرمود اه هوا اخی که معنا، آیا تو خط ماست یا نه؟ اشکال بله تو خط ماست. فقط او در تمام ثواب ما شریک. خب ما این رو چندین بار گفتیم شنیدیم اما وقت معنیش نمیفهمیدیم که خب حضرت رهبری جنگ رو به عهده داره، این برادرم تو جبهه هست، اون یکی هم تو مشغول کار خودشه. حضرت فرمود اگر او در مسیر ماست در تمام ثواب شریکه. یعنی چی؟ بعضی انقلاب فهمیدیم معنای حدیث چیه. خب اگر دو نفر، دو تا روحانی در یه حوزه هستن، یا دو تا استاد دانشگاه در دانشگاه هستن، یا یه روحانی در حوزه است و یک دانشگاهی در دانشگاه، اینا با هم دوستن، با هم تحصیل کردن، یکی به مقامی رسیده یکی نه، اگر با هم اختلاف نداشته باشن، کارشکنی نکنن، بدگویی نکنن، ثواب این اگر بیشتر از اون نباشد کمتر نیست. ما تمام مشکلاتمون در همین اختلاف دیگه. دو تا روحانی یا دو تا دانشگاهی یا یک دانشگاهی روحانی همشهری هن، یکی حالا به جای رسیده یکی نرسیده نشو، تمام اختلافات در همینجا پیش زن میشه. حالا اگه کسی خدای ناکرده اختلاف فکری داره که بحثش جداست، اما همین اختلافی که چرا من نشدم او شد، خب اگر این پا رو این هوس بگذارد بگید هر کاری که او کرده است من تاییدش میکنم، برنگه تو شهر که دوتا امام جمعه نمیخواد یا دوتا فرماندار نمیخواد که، هر که این کاری کرد منم تاییدش میکنم، این اگر ثوابش بیش از اون نباشه کمتر نیست. ما تمام اختلافاتمون همینه دیگه که چرا من نیستم او هست. واقع این حدیث نورانی بعد از انقلاب تفسیر شد و قبل از انقلاب درکش مشکل بود. تو بحث روز قبل گذشت که فینبئکم بما کنتم تعملون در سوره مبارکه القیامه دارد که ما چرا تنبیه کنیم. نبع یعنی خبر، انبا یعنی خبر دادن، تا تنبئه که مصدر باب تفعیل است، یعنی خبرهای فراوان و شدید و کثیر دادن، چون باب تفعیل برای اینه. در اونجا فرمود یا نه با انسان، بعد فرمود چه حاجت به تنبئه؟ چرا ما بگیم این بل بر اضرابیه است؟ بل الانسان و علی نفسه بصیرتون نه بصیرون. این تا مبالغه است دیگه، وگرنه خبر مبتدای مذکر که مؤنث نیست. انسان مبتداست، بصیرتون خبرش. بل الانسان و علی نفسه بصیرتون مثل علامتون، تمام کارها رو میدونه. خب میدونه مهمان اون میدونه دیگه. اونجا که دیگه ما رو عقرب نمیپرورانن که، همین نیش زدن ها به شما رو اقرب دیگه. و اما القاسطون فکانوا جهنم حطبا. حالا جهنم آتش های دیگه هم هست، حیث ما دیگه است، ما کار برو نداریم، ولی این اینقدر هست که بانگ جرسی می آید دیگر. هیچ کس نیست بگه بگه من کار خودم رو نمی دونم. خب پس بنابراین خیلی ها از مرگ حراسناکن، برای این که میدونن مهمان چی هستن. اما یه ده که خب بالاخره میدونن واقعا احباء الله هستن، واقعا اولیاء الله هستن، به مرگ علاقمندن، که فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالمد. اونا که علوی فکر میکنن هم همینطوره دیگه. خیلی فرق میکنن، این ملاقات من ورای حجاب است. اونجا حجاب نوری خلق می شود. تو همین مناجات شعبانیه که چند روز بعد ماه شعبان فرا می رسد، مناجات شعبانیه فصل شه، این حجاب های نوری خلق می شود و انسان با حجاب رقیق می بیند، خیلی شفافتر می بیند. منتها ذات حق مقدور کسی نیست، اون چون یه بسیط محض است و نامتناهی است، لذا ذات قابل مشاهده نیست. ما به برهان مکلفیم، برهان هم الحمدلله کافی است، یعنی هیچ کسی در برهان کم نمی آورد، جای کوتاه آوردن نیست. ازلیت را، ابدیت را، سرمدیت را که جامع ازل و ابد است، برهان ثابت می کند، ذات را ثابت می کند. ما مکلف برهان و دلیلیم، مکلف به شهود نیستیم. شهود مقدور همه کس نیست. اونایم که به راه شهود رسیدن به جمال الهی، به جلال الهی، به اسماء الهی، به اوصاف الهی، به ذات الهی احدی راه ندارد. غرض این است که فرمود فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم دیگه. خب ما اگر بگیم خدا را شکر که فلان رفیق ما به اینجا رسیده، ما هم تاییدش بکنیم، لاغل کارشکنی نکنیم، این نظام بشه نظام رحمت دیگر. حالا چهار تا منافق توش پیدا بشد، خدا اونا رو رسوا میکند. وقتی که ذات اقدس اله ببینه بدنه مردم بدنه رحمتن، اونا رو شستشو میکنه میزه دور. این دونستی ذات اقدس اله به هر منافق مهلت بده. در باره فرعون چی گفت؟ فبود ما اینا رو دختیم دریا. این همون خداست که شمس و قمری آفرید که میتابد بر آرامگاه عاد و ثمود دیگر. در باره فرعون چی گفت؟ گفت ما اینا ریختیم دریا. همون کار میکند دیگر. حالا اینا لشکرکشی کردن، آمدن در خاورمیانه، هم امریکا، هم انگلیس، هم فرانسه، اینا رو یه روزی میرسد که میندازیم تو دریا. اینطور نیست که خدا به همینا قدرت بده که. ولی ما به این شرطی که با او پیمان درست ببندیم، اگر دیدیم یکی از برادران ما سمتی پیدا کرد، خب او رو تأیید کنیم، نگیم چرا ما نه. این چرا ما نه یه بوتیست برای ما دیگر، مشکلی برای ماست. خب حالا این حدیث رو ملاحظه فرمودید، انقلاب خوب تفسیر کرد. حتما این جواهر این یکی دو صفحه رو ببینید. اون سفارشی هم کردم در نظر شریفتون باشد که اگر ایشون اسم یک شهری رو میبرد که در اون شهر مشکلی پیش آمد، اون شهر از مفاخر ایران است. یک قبلا داشت این چنین، الان هم دارد، منتها حکومت در اونجا بود دیگه، این اوضاع پیش آمد. این معنایش این نیست که خدا اینا کرده بزرگان اون شهر کمتر از بزرگان دیگران، اگه بیشتر نباشن. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این بزرگوارانی که میگفتن نماز جمعه واجب نیست، میگفتن فرق است بین اقیم و صلات، چه خطاب به مردمی که این کار را بکنی، و بین این که هر وقت نماز جمعه به پا شد برید. خب این هر وقت نماز جمعه به پا شد برید به ما که نمیگه که، یعنی هر وقت نماز جمعه با شرایط خاصش حاصل شد جمعه برید. ما الان همجور میگیم اون بزرگانی که میگفتم از مرحوم بروجردی اینا نماز جمعه رو واجب نمیدونستن، مرحوم اسلام تهی خونسار رضوان الله تعالی علیه خب واجب میدونستن میخوندن، و مرحوم آیه عراقی هم رضوان الله تعالی علیه تا آخر بخوندن. ما هم نظرمون این بود که نماز جمعه کافیه، لذا قبل از انقلاب مرتب در نماز جمعه ایشون شرکت میکردیم، در 20 سفرم بیشتر نبودن. آخرین نماز جمعه مرحوم آیه عراقی رضوان الله تعالی علیه این بود که تو همین صحنه بزرگ که حالا انقلاب شد جمعیت آمدن اینجا، اونجا من مسجد امام حسین عسکری سلام الله علیه 25 تا 20 نفر همین حدود نماز جمعه شرکت. ما سالیان متمادی تو نماز جمعه شرکت. آخرین نماز جمعه ایشون همین بود که تو صحن وقتی که نماز جمعه تموم شد، این بزرگوار بین صلاتین رو کردن به مردم ایستاده، فرمودن به این که الان سنم از اون حدی که متوقع بود گذشت و نماز جمعه بر سالمندان فرتوتی در سن منن بعید است که لازم باشد یا مثلا کافی باشد. اینه که من این نماز جمعه خوندم، نماز ظهر هم احتیاطاً میخونم و این آخرین نماز جمعه من باشد که بعد دیگه نمیام. همین کارم کردن، نماز ظهر را خوندن، همه ما نماز ظهر هم بهشون اقتدا کردیم، نماز عصر خوندن و دیگه آخرین نماز جمعهشون بود. مستحضرید که نماز جمعه نماز ظهر است. نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است با دو خطبه یا چهار رکعت. این طوریست که نماز جمعه در قبال نماز ظهر باشد. اصلا نماز ظهر روز جمعه دو جوره، یا دو رکعتی است با دو خطبه یا چهار رکعتی است. و اون دو تا خطبه هم در حکم دو رکعت نماز تو نصوصی که تو نماز جمعه هست. لذا قبلا هم برسون رسید اینا که تو نماز جمعه شرکت میکنن همین جور میشینن در حال تکتف، این گرچه به قصد تکتف نمیشینن ولی این طرز نشستن نیست. آدم باید همین جور دو زانو بشینه یا چهار زانو میشینه و دستش رو پاش باشه، نه دستش رو شکمش، حالت تکتف نداشته باشه. گرچه تکتف عنوان قصدیه، اینا قصد تکتف ندارن، ولی ما باید بالاخره نماز جمعه رو به صورت حالت نمازی بخونیم دیگه، یعنی دستامون رو زانوهامون باشه، رو پامون باشه، نه رو شکممون. غرض این است که این نماز جمعه است. مرحوم بروجردی این بزرگان میگفتن که آیه که نمیگوید اقیم الجمعه، آیه میگوید که اگر نماز جمعه منعقد شد به شرایطها شرکت کنین. یکی از شرایطش اینه که امام جمعه یا خود امام معصوم باشد یا منصوم من قبل معصوم، چه حال این چنین نیست. لذا این بزرگان میگفتن نماز جمعه در اصل غیبت مشروع نیست. بعضی میگفتن که مثلا اگر خونده احتیاط واجب آن است که چهار رکعت بخونه، بعضی میگفتن احتیاط مستحب اینه. این اختلاف بود همیشه. آیه هم نظیر اقیم الصلاة نیست، آیه اینه که اذا نودی للصلاة. مطلبی که در بحث‌های روز قبل اشاره شد که لازم نیست تکرار، چون این سه مطلب قبلا گفته شد ولی مثل که بعضی آیون نبودن سوال کردن. در جریان عقل ذات مقدس الهی سه تا پیام رسمی دارد. یکی این که اگر ما انبیا نمی فرستادیم بشر در برابر خدا احتجاج میکرد. این حرمت به عقل، عقل گرایی، اعتنای به برهان عقل است. اینقدر به عقل آزادی داد و برای عقل حرمت قائل شد که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد فرمود اگر ما انبیا نمی فرستادیم، مرسلین نمی فرستادیم، عقل در برابر خدا احتجاج میکرد. به خدایا تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ تو که میدونستی ما با جهان ارتباط داریم، با همه موجودات ارتباط داریم، ما که نمیدونیم کدوم ماهی حلاله کدوم ماهی حرامه، کدوم حیوان حلاله کدوم حیوان حرامه، ما را فرستادی بدون راهنما. این عظمت عقل. آیه 164 سوره مبارکه نساء این بود: و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک. چون چند تا اصل کلی در قرآن کریم است که هیچ سرزمینی بی وحی نیست. ام من امت الا خلافی ها نذیر. چون بالاخره بشر راهنما میخواد دیگه. چه خاور دور چه خاور نزدیک، چه باختر دور چه باختر نزدیک. منتها در دو جای قرآن فرمود ما خیلی از انبیا اسامیشون رو نگفتیم برای شما، برای اینکه ما اگر بگیم اون طرف آسیا یا این طرف غرب پیامبرانی بودن، خب اینا ما باید پیامبر بگیم که قصه شو بگیم، شرح حالش رو بگیم، سرزمینش رو بگیم، عاقبت کارش هم بگیم، بگیم فنزور کیف کان عاقبت کزا عاقبت کزا. اگر اون طرف آب این طرف آب خاور دور باختر دور ما بگیم پیغمبری بود، خب اولین تکذیب رو همه مستمعین ما میکنن. لذا هیچ سرزمینی نیست که بی پیغمبر باشد، یک. و قصه خیلی حرام ما نگفتیم، دو. رسولا لم نقصصهم علیک، برای اینکه اگه بگیم اولین تکذیب شما میکنی، میگه دروغه، ما هم که راهی برای اثبات نداریم. قبل از کشف آمریکا خب اگر آیه‌ای بود به اینکه ما اون طرف اقیانوس آرام پیامبر فرستادیم، خب کی باور میکرد؟ رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولان مبشرین و منذرین. اینجا دو تا پیام از اینجاست: لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اگه ما پیغمبر نفرستیم مردم علیه الله احتجاج میکنن، میگن تو ما رو آفریدی اینجا رو انداختی بدون راهنما، ما هم یک چاله میبینیم به نام قبر، از اون وقت که خبری نداریم، تو پیغمبر بفرستی. ما پیغمبر فرستادیم که کسی علی الله احتجاج نکنه. این کلمه بعد مستحضرید که ظرف است و ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. اینجا چون در مقام تهدید مفهوم دارد، پس دو مطلب از این آیه استفاده میشود. یکی این که اگر قبل از ارسال رسول باشد عقل میتواند علی الله احتجاج کند، دوم بعد از رسالت هیچ حق عقل ندارد چون حجت الهی تمام شده است. همین معنا را در سوره مبارکه انعام مشخص کرد که در اونجا فرمود لله الحجت البالغه، آیه 149 سوره مبارکه انعام این است که قل فلله الحجت البالغه، تمام شد، هیچ کسی حق اعتراض نسبت به دین ندارد، چون هر چی باید بگه گفته دیگه، حلال را گفته، حرام را گفته، قبل را گفته، بعد را گفته، درون ما را گفته، بیرون ما را گفته، کیفیت اعمال را گفته، چیزی نیست که دین نگفته باشد که. لذا بر خدا، بر پیغمبر، بر معصوم، بر علی، بر اولادش، هیچ یعنی سر به سالبه کلیه، هیچ سؤالی نیست، هیچ اعتراضی نیست، هیچ نقدی هم نیست. این سه مطلب. پس قبل از رسالت عقل می توانست علی الله احتجاج کند، دو بعد از رسالت عقل این قدرت را ندارد چون خودش قضو دارد، سه آیه 149 سوره انبیاء فرمود که نه تنها عقل حجت ندارد بلکه دین حجت دارد چون تمام اون چرا که لازم بود گفته، پس نسبت به دین هیچ سؤالی نیست. اینا همه یعنی همه این مطالب مکرر گفته شد دیگر. خب مطلب دیگر این که حالا اگر چونچه یک کسی به نام زید مسئولی امر است، این شخص کار خودش را درست انجام نداد، ما دو تا کار بتونیم بکنیم: یکی این که به عنوان امر معروف نهی از منکر، نقد سازنده و نصیحت ائمه مسلمین با او مستقیم بگیم چرا این کار را نکردی، دومی که وقتی که میخوایم با او درمیون بگذاریم، نقدمون رو، اعتراضمون رو، امر معروفمون رو، نهی از منکرمون رو، این نباشد که خدا نکرده به آیه از آیات، به روایتی از روایات دهنکجی بکنی. این دو مطلب رو هم در اول سوره مبارکه مائده مشخص کرد. در آیه دو سوره مبارکه مائده فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم رضوانا. بعد فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. حالا یه عده‌ای آمدن جلوی مسجد الحرام رو سد کردن، نمیذارن شما برید وظیفه تو انجام بدی. خب از این بدتر چیه؟ سد عن سبیل الله. این سد با صاد هم به معنای انصراف خود، هم به معنای صرف دیگری. اینا که یصدون عن سبیل الله ینصرفون به انفسهم، حج نمی کنن، یصرفون غیرهم، نمیذارن دیگران حج بکنن. خب اینا که یصدون عن سبیل الله، فهمون با اینا درگیر بشید، اعتراض بکنی، اما این باعث نشه که یه معصیت دیگه بکنی. اگر یه وقتی ما دو جور حرف میزنیم، برای این که با مسئول یه جور میگیم، با کسی که دسترسی به این مسئول دارد و اعتراض نمی کند، یه خلاف شرع را انجام میدهد، با او میگم که با این راه نمیشه، این کار اصلا حرام است، یک به مقصد هم نمیرسید، دو این بیان چقدر بیان عالمان محققان است. گرچه این حدیث را از جد بزرگوارشون نقل میکنند، فرمودن هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند. این حرفی که بیگانگان اخیرا به دنبالش راه افتادن، حضرت فرمود که من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. خب خیلی ها اخیرا میگن هدف وسیله را توجیه میکنه. حضرت فرمود اگر مقصدی داری از راه صحیح باید وارد بشی. کسی بخواد از راه حرام به مقصد برسه، هرگز مقصد نمیرسه. هیچ هدفی وسیله رو توجیه نمی کنه. بین هدف و وسیله تناسب ضروری برقراره. از راه پاک به مقصد پاک، مقصد پاک راه پاک می طلبد. من ها ول امرن به معصیت الله، بخواد از راه حرام به مقصد برسد، هرگز نمی رسد. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، زودتر از دیگران به چاه می افتد. این بیان بوسیده نیست دیگر. حالا خیلی ها به این فکر افتادن، گفتن هدف وسیله رو ترجیح میکنه، هدف وسیله ترجیح میکنه. حضرت تنها مسئله مبارزه اونها رو نگفت، این معارف بلند هم گفته دیگه. ما اگر برای مظلومیت سید شهدا گریه میکنیم، برای مظلومیت عقل و عدل است، وگرنه ما ملت گریه نیستیم. نباید گفت چرا شیعه گریه میکنه؟ شیعه برای اینکه عدل از دست داد، عقل از دست داد. خب شما اساتید بزرگوار با وسائل آشنای دیگه، وسائل چند هزار حدیث داره. تو این چند هزار حدیث یه 5 حدیث از امام حسین پیدا کنی؟ نیست دیگه. این عشق نداره. 20 ولی خدا، 10 که زمان امامت وجود مبارک امام حسن بود، این بعضه به ظاهر امامت نداشت، اما 10 دیگر حجت بالغه الهی بود. این بندازه 10 روایت فقهی تو کتاب ما نیست. چند هزار روایت اون وسائل داریم ما؟ شما 10 روایت از امام حسن پیدا میکنید. مرحوم ابن بابه قومی، خدا غریق رحمتش کند، بگه این بیگریه، عدل را از ما گرفتن، عقل را از ما گرفتن، عصمت خاموش کردن، برای اینکه اینو به دست بیاریم گریم. در مجلسی در مدینه وجود مبارک حجت بالغه الهی حسین بن علی سلام الله علیه نشسته است. اون ابن ازرق از ابن عباس مسئله سوال میکنه، حضرت جواب داد. این در کمال بی‌ادبی گفت آقا به تو چی مسئله که سوال نکرد؟ تازه ابن عباس داره بگه نه آقا اینا باسواده و این گریه نداره. ما ما که اهل گریه به جا نیستیم که ما بینیم عدل را از ما دارن میگیرن، عقل را از ما دارن میگیرن، طهارت را از ما میگیرن، ما با عرش دست میاریم. ولی اینه که اینجور بودن اینا. اگر همین حسین ابن علی سلام الله علیه که این حدیث بوسیدنی است، فرمود هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند. هیچ ممکن نیست با بانک ربوی اقتصاد سالم بشه، با رشوه مال فراهم بشه، هیچ ممکن نیست. با حرام هرگز زندگی کسی پیش نمی رود. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر روحی لک الفدا.